أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از این که بحث رو در باره مباحث سب تمام کردیم که در سه حوزه مختلف بود، یکی در رابطه با اصل حرمت سب، دوم در رابطه با تقاص به سب، و سومی سب در موارد خاص آیا تجویز داره یا نه. و جنبندیمون هم این شد که سب على جمیع اقسامه حرامه. علتشم در بیانی که گفتیم این نیست که سب ایزاء المؤمنینه یا سب به نوعی باعث آزار میشه، بلکه نفس تکلم به قول قبیح، این که مسلمان بددهن باشه، بی ادب باشه، این شاید علتش باشه، ولی ادله از همه جهت مطلق بود، ناظر به یک علت خاصی در مسئله نبود. و به همین جهت ما گفتیم جایی که سب صدق کنه، که در تعریف سب هم سه مطلب رو دخیل دانستیم، یکی این که قول قبیح باشه، دو این که ایزاء نوعی داشته باشه، و سوم این که انشائی باشه. قضا ایزاء شخصی رو مدخلیتی براش قائل نشدی، گفتیم اگر حالا جایی هم ایزاء شخصی نکنه سب هست، و لذا تحریم هم وقتی روی عنوان رفته این به صورت مطلق رفته، تعلیل هم نشده که ما بگیم العلت تعمم یا تخصص. پس موضوعاً در سب ایزاء شخصی نیست، حکمن هم سب منوط به ایزاء شخصی نشده بود. به این جهت یه فرمایشی مرحوم شیخ انصاری دارند که این رو نمیتونیم بپذیریم. عبارت شیخ رو بخونیم. شیخ میفرمایند که از حرمت سب مواردی استثناء شده، و اونم اون جاهاییست که مسبوب، یعنی کسی که مورد سبه، این متأثر نمیشه، ناراحت نمیشه. عبارت چون ببینید
جنبندی که فرمودید چیزی که انگارش
جنبندی در موارد خاص، به خاطر اینکه بند سه‌مون که اصلا از اول شروع کرده بودیم، همون که شروع داستانمون بود که هست، همون موارد خاص بود، به این معنی که مثلا در سب اعداء الله، سب اعداء الله استثنایی که گفته بود، این جنبندی بر اون. شیخ می فرماین یمکن ان یستثنا من ذالک، استثنا بشه از حرمت سب ما اونجایی که اذا لم یتأثر المسبوب عرفن، کسی که سب شده متأثر نشه. بن لا یوجب هذا قول هذا القائل فی حقه مزله ولا نقصن. مثلا حالا خودشون مثال میزنن که قول الوالد لولده او سید لعبده عند مشاهدت ما یکرهوه یا حمار، مثلا پدری به بچهش میگه یا مولایی به عبدش بگه یا حمار، میگن این مذلت و نقصی پدید نمیاره. حالا ما نمیدونیم چرا نمیاره، حتما میاره. حالا یه وقت میگید که ناراحت نمیشه ولو مذلتم میاره، یه بحثه، ولی خب بالاخره نقص که پدید میاره. اما ممکنه جاهای بگیم اصلا اینقدر فضا رفاقتانه است که این حرفا از معنای اصلی خودش خارج شده، خب اون دیگه سب نیست، ولی خب عرفن هم اونجا هم سب میگن. سوا اون لم یتأثر المقول فیه بذالک بان لم یکره اصلا ام تأثر به، بناهن علا ان الابره به حصول زل و نق و نقص فیه عرفن. میگن دو حالت هم داره، یه وقت میگیم اصلا ناراحت نمیشه، یه وقت میگیم نه این بابا ناراحت میشه ولی عرفن نباید میشد. عرفن پدری که به پسرش حرف بزنه نقصان پسر نیست، که انه پدر عصبانی میشه میگه خبیث ای حمار حالا اینا، نقصان نیست. بزا اصلا ناراحت نمیشه، که حالا مثلا فرض کنید تو مواردی که الان هم تو جوانها هم زیاد هست، به هم وقتی میخوان صحبت بکنن زیاد دشنام میدن، خیلی عادت بدی هم شده، فکر میکنن مثلا این خیلی بزرگی و خیلی اینه که بالاخره سر تو سرا در آوردن، این خیلی بر خودشون یه اهم مطلب پیدارن، در حالی که ناراحت هم نمیشن. یا مثلا فرض کنید که اون تو تاریخ هست که طرف گفته بود که اعلی حضرت به لبان مبارک خودشون به من مثلا فلان فحش رو دادن، اصلا ناراحت نمیشه. ولی یه وقت هم اصلا ممکنه ناراحت هم بشه، ولی عرفن میگن آقا بی خود ناراحت شدی، پدری که به سر چیز میگه نباید ناراحت بشه. بعدشون میگن اما نه، اون جایی که ناراحت میشه ولی عرفن ممکنه بگیم نه چرا ناراحت شدی، یشکل الثانی به عموم عدلت و حرمت الایزا، بگیم اون شق دوم عدله و حرمت ایزا شاملش میشه. بعدشون میگن که خب اگه سیدی یعنی مولای عبدشو بزنه برای تعدیب اشکال نداره، خب طبیعتا به طریق اولا اگه دشنام هم بده اشکال نداره. نعم لو قال السید ذلک فی مقام تعدیب جاز لفهوا جواز ضرب، این هم ما دیگه بحثشو نکردیم، از بیرون گفتیم، این هم معلوم نیست چون اینا یک علت ندارن. ببینید در ضرب فقط ایزا مطرحه، در سب بحث ایزا نیست، بحث خود شمایی که سب میکنی داری از کرامت انسانی خارج میشی، توجه به این نبوده که نفس بددهن بودن نباید تو مسلمین باشه، یه قوم تربیت شده باید باشن. واقعا آدم ببینید الان وارد جمعی میشید همجور هم مثل ریج به هم فوش میدن، این آدم میگه آقا این چه ادبیه، چه تا اینکه وارد مجموعه بشید ببینید چقدر محترمن، با هم خوش زبانن، برادر هم رو صدا میکنن، این با اینکه یه سری آدم بددهنی که از در میخواد بیاد دوتا فوش میده، اون یکی به این فوش میده در مقام حتی تحبیبان. این جامعه اسلامی اینجوری نباید میبوده، جامعه اسلامی باید جامعه مؤدبی باشه. لذا این که بگیم فهوای جواز ضرب، این که انه فقط و فقط موضوع ایزایی است که بر مسبوب وارد میشه، نه موضوع ایزای مسبوب نیست، موضوع ادب سابم هست. اما الوالد، خب حالا بزنه چی؟ میگن فیام کن استفادت و جواز فی حقهم ما مرد فی قولهم انت و مالوکل عبیک، بعد میگن فتعمل، خب شاید این انت و مالوکل عبیک اینجور نیست که یه حکم فقهی باشه، که یه حکم اخلاقیه، ولی اصل داستان غلطه همون که بیرون گفتیم، چون تمام شیخ انگار توجه میکنه که یه حقی در ناحیه مسبوب داره زائل میشه، حالا این حق هست یا نیست، یعنی کسی که من بهش فوش میدم ناراحت میشه حق داره یا حق نداره، من نسبت به او محقم یا محق نیستم. اما سب اصلا اینجوری نیست، بودش هم اینه که خود من اصلا هیچ کم نباشه. لذا اولی که تقسیم بندی کردیم بحث سب رو، خاطر دوستان باشه، یه بحثی داشتیم که ممکنه حتی سب بدون متعلق یه عده هستن ای بر پدرش کی هیچ همجور هوا هرچی، یا مثلا فرض بفرمایید که در رابطه با کوه و در و دشت و تاریخ و داشتیم خروس و دهر و اینا هم میگفتن سب نکنید، تو روایاتمون داشتیم که لا تصب و دهر لا تصب و دیک، خب اینا که ایزایی نداره توش، که میخواد بگه آقا تو بد دهن نباش، چرا که بد دهنی میکنی، مؤدب باش. بعد میگن که خب یه دلیل دیگه جوازم پیدا کنی مرحوم شیخ، مضافن الا استمرار سیره به ذالک، سیرم بوده که همه فوش میدادن، بعد خودشون میگه خب این که نشد به خاطر اینکه این سیره ممکنه در جاهایی بوده که افراد ناراحت نمیشدند، الا ان یقال ان استمرار سیره انما و ما عدم تأثر سامه و تعذیه به ذالک، در حالی که نه به نظر ما اینم درست نیست، چون اولا سیره معلوم نیست در میان متشرعه متدین بوده باشه، یعنی مثلا همه مراجع همه بزرگان مسلمین پاک دامن اخلاقی فحش میدادن، معلوم نیست کجا معلوم سیره، سیره فسقه بوده، مثلا اینکه کسی بیاد بگه آقا سیره مسلمین این بوده که دروغ میگن، بله تا بوده مسلمین دروغ هم میگفتن بس جایزه، این چه استدلالیه؟ یا بگیم آقا خب همیشه خدا تو سیره مسلمین بوده که غیبت میکردن، خب این که ولی آیا واقعا کسایی که غیبت میکردن من حیث و یک انسان پاک این کارو میکردن؟ اینو توجه بهت بکنیم، سیره باید سیره متشرعه به ما و متشرعه باشه، نه کجا میشه احراز کرد که این کسایی که تو جامعه سب میکردن واقعا این گونه بودن. نکته دوم این که لعل خیلی هاشون اصلا قائل به حرمت نبودند، ما که عدلشون نمیدونیم چی بوده که او بیاسسی بوده که اینجور نبوده، سیره باید سیره مستمره الی زمن المعصوم در حضور امام در مرعا و منظر باشه و امام نهیش نکرده باشه. بعد ایشون یه پله میره میگه خب به خاطر همینم نمیشه تمسک به سیره کرد در سب معلم به شاگرد و منهانا یوهن، سست است تمسک به سیره در جواز سب معلم بر متعلم، چرا؟ چون سیره انما نشأت فی الازمنت السابقه من عدم تعلم المتعلم به شتم المعلم لعد نفسهی عدوان من عبده، شاگرد وقتی میرفت پیش استاد این خودشو از عبد پایین تر میگرفت و وقتی خودشو از عبد پایین تر میگرفت لذا اصلا از شتم او ناراحت نمیشد، بروبما کان یفتخر به سب، افتخار میکرد، لدلالتهی علی کمال لطفه، اما زمان نهازا الذي يتعلم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتعلم به من شركائه في البحث من القول والفعل، در روزگار ما که اگه رفیقش به چیزی بگه ناراحت نمیشه ولی معلمش چیزی بگه ناراحت میشه، فهل و ایزائهی احتاج الى دلیل، معروفه مرحوم آقای آشعازی های عراقی یه مقرر خیلی مهمی هم داره آقای مرحوم آشام تقیه بروجردی، ایشون پیر مرد ریش سفید عمامه گنده ای هم داشته، پایین منبر ایشون میشسته و ایشون وقتی که میخواست حرف بزنه دستشو میزده تو عمامه این، انقدر میزده که آخرهای درس عمامه آشام تقیه میده رو گوشش، انقدر فرو میرفت. خب این رابطه عاطفی بوده، بله مورد بوده، اما حالا سبش بگیم قدیما مثلا من حیث و سب جایز باشه معلوم است و نمی کردن، اما رو منوس کاغذی ها دشتان می داده خدای نکرده، اون حالتی بوده تلطیفی بوده رابطه بین استاد شاید. حاضر تمام کلام در بحث سب، اما یکی از بحثایی که وجود داره بحث لعنه، به عنوان خاتمه مطرح کنیم این بحث رو. ببینید در ادبیات دینی ما لعن خیلی مطرحه و بسیار هم شایع بوده و هست، از مواردی هم هست که اصلا دیگه خیلی لازم نیست دلیل براش بیاریم، چون اینقدر هم تو قرآن هم آمده که دیگه فراتر از هم حد نیازه. اما سوال اینه آیا لعن سب، یعنی آیا میشه گفتش که لعن سب؟ نه. نکته دوم این که اصلا لعن یعنی چی؟ از نظر تاریخی این بحث رو بررسی کنیم. ببینید در میان عرب یک قصه خیلی مهمی وجود داشته و اون این که انسانها باید با قبیله زندگی می کردند. این الان هم هست، غیر عرب هم این رو داشته. اصلا انسان چی شد که با هم جامعه تشکیل دادند؟ به خاطر نیاز. یعنی انسان ها با حیوانات فرقشون اینه که باید جامعه تشکیل بدند. چرا؟ چون وقتی با هم اجتماع میکنند هم تواناییشون بالا میره، هم امنیت بر خودشون میارن. یعنی یه گروهی میشن که پشت هم در میان، امنیت ایجاد میکنن، حالا هم امنیت در مقابل انسانهای دیگه، هم امنیت در مقابل حیوانات و امنیت در باره حوادث طبیعی که پدید میاد. انسان ها وابستگی به جمع دارن. امام یه بحثی دارن در بحثای چهل حدیث و اون کتاب شرح جنود و عقل جهل و اینا، میگن محبت و رحمت اصلا قوام جامعه انسانی است. به خاطر همینم اگر افراد به هم محبت نکنن، علقه از بین میره، علقه از بین بره، جامعه میپاچه. به این توجه کنیم. پس انسانها باید متعلق به یک جمعی میبودند، داخل یک جمعی زندگی میکردند. در بحثای ولا خاطرتون باشه یه بحثی هست، مولا در ادبیات عرب و در تاریخ عرب خیلی مهمه و اونی که یک نفر وقتی آزاد می شده از یه قومی می شده مولای اون قوم. بعضی وقتا هم آزادم نبوده، می اومده با این قوم زندگی می کرده، آرام آرام می شده مولای اینها. یعنی نسب از قریش نداشته ولی دارای یک پیوند ولا با اینها بوده. ولا ناشی از دو چیز می شده، یا یه غریبه می اومده تو این شهر زندگی می کرده، آرام آرام به اینا می پیوسته، یا اینکه می اومده و اینجا آزاد می شده ولی جایی نداشته بره، می اومده جز این قبیله می شده، از ملحقات می شده، می شده لسیق. در بعضی در ادبیات دینی داریم که لیس الاصیل کل لسیق، یعنی چسبیده شده. این داستان برای چی اتفاق می افتاده؟ برای اینکه تو جوامع اون وقت شما اگه حامی نداشتی، یه گروهی نبودن پشت دران، شکست بخوردی. چرا در داستان لیلت المبیت که ریختن پیغمبر رو بکشن، امیرالمؤمنین جای رسول الله خوابید، چرا در اونجا از هر تیره قریش یه نفر اومد، 7-8-10 تا 15 تا شدن از هر تیره یکی، برای اینکه فردا بنی هاشم نتونن پشت پیغمبر دران. برای چی؟ برای اینکه پیغمبر تنها نبوده، پیغمبر یک تیره‌ای داشته بنی هاشم که اینا حمایت میکردن. یه فرد تو جامعه وقتی می اومده این حامی داشته. ببینید یکی از بحثایی که وجود داره در بحث دیه بر عاقله است. دیه بر عاقله امروزه ممکنه ما بگیم یعنی چی؟ مثلا فرض کن بنده زدم یه کسی رو کشتم، پول ندارم بدم، باید پسر عمو، پسر عمه و نوه خاله من جمعشن پولو بدن. حالا این مثلا فرض کن نوه عموی بنده که مثلا من در عمرشم در عمرم نیدم، اون ور دنیا داره زندگی میکنه، این چه ارتباطی به من داره؟ در حالی که قبلا اینجوری نبوده. چرا؟ اصلا چرا این پولو باید میداده؟ پول خون خودش رو میداده، برای اینکه وقتی من میزدم از قبیله یک کسی رو میکشتم، اون افراد اون قبیله احساس میکردن یکی از اونها کشته شده، و برای اینکه این خون رو پس بگیرن، بالاخره یکی از قبیله ما رو میکشتن، دستشون هم به من نمیرسته، یکی دیگر میکشتن. لذا اون نوه عموه برای امنیت خودش باید پول میداده، فقط بر من نبوده، برای اینکه بتونه راحت زندگی کنه. این پیوندها به قدری پیوندهای قوی بوده در میان اینها که باعث میشده هم طرف منافع ببره، هم مزار، هم نفع حضور در این جمع بهش میرسیده، هم ممکن بوده ضررش. وقتی جنگ میشده باید میرفته، وقتی صلح میشده منافع، وقتی تقسیم غنایم میشده به همه میرسیده، افتخارات به اونها میرسیده. به نوعی الان هم هستن ملیت و نمیدونم فامیل و شهر و اینا، ولی اصلا در قیاس با فضای عرب نباید در نظر بگیرید. عرب یه گروهی بودن، حاکم نداشتند، قدرت هر کسی به اندازه ضرب شمشیرش بوده، لذا بودن در میان یک جمع به او امنیت میداده، جرأت نمی کردن اینو بکشن، چون اگه اینو میکشتن نه خودشون، خودشون و بچهشون و زنشون همه کشته می شدن. امرالغیس خلیفه دیگه، شاهزاده یه دیگه، در تمام موارد دنبال کشتن کسایی بوده که پدرشو کشته بودن. تمام قضایایی که داره اینه که رفته گشته، اینقدر گشته تا گرفته کشته قاتل باباشو، چندین سال تو عرب گشته تا پیداش کرده، و از هر تیره و قبیله اونا که می رسیدم ایزا میکرده، و این مسئله زیاده. خب اینا برای چی گفتیم؟ برای اینکه یه نکته در ذهن همه باشه، و اون اینکه یک فرد برای حیات خودش لابد و ان یکون من قوم، باید از یه قبیله ای باشه، از یه تیره ای باشه، از یه قومی باشه. حالا اگر اون قوم به هر علتی اینو طرد میکردن، گفتن تو دیگه از ما نیستی، این فرد بیچاره بوده، تنها می شده. تنها به چه معنا؟ من این که همه چیش رو از دست می داده، مثل باز با مثال خوبیه سلب تابعیتی که الان می کنند. باز اون وقت، حالا الان سلب تابعیت فقط یه حقوق قانونیه، اون وقت همه چیش رو از دست می داده. این قصه در اون روزگار قصه بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد، که طرد کردن یعنی دور کردن، یعنی این که این از ما نیست، این از ما نیست، فقط این نیست که بگه از ما نیست، خب نیستم که نیستم، بلکن برو. تبعید، تبعید به نوعی همینه دیگه. الان یکی تبعید بکنن ممکنه خیلی هم بدش نیاد، خب بگن آقا قوم پاش بر مشهد زندگی کن، خب میره اونجا زندگی میکنه. تبعید در اون وقت اینجور نبوده، طرفی که از یکی میمدن بیرونش بگن نه خونهش، میگفتن نفی بلد، نفی بلد میکردن، اونجا که میرفته یه آدم بی هیچ کس و کار بوده. ببینید یکی از موارد ابن السبیل، ابن السبیل یعنی کسی که مده تو این شهر، تو اینجا هیچی نداشته، تو اگر فامیل نداشتی هیچی نداشتی، اگر قوم و قبیله نداشتی هیچی نداشتی، لذا اینا میومدن با هم پیوندهایی برقرار میکردند. خب همه رو برای چی گفتیم؟ برای این که لعن یعنی طرد کردن، میگن این ملعونه یعنی طرد شده، از چی؟ از این قبیله، از این گروه رد شده، دیگه با ما نیست. این با ما نیست یعنی این از این جرگه نیست، حالا تنهاست، و این خودش یه بسیار مصیبت بزرگیست. ما الان که میگیم ملعونه من الله، شیطان رو میگیم ملعونه، دقت کنیم ما الان معنا که میخوایم بکنیم، چون این پشتوانه رو نمیدونیم، میگیم ملعون من رحمت الله، نه ملعون من الله. یعنی خدا میگه آقا تو، من دیگه کاری به کارت ندارم، تو با من نیستی. داره که الهی لا تکل نایلا انفسنا طرفت عینن ابدا، این واگذاریه، ما رو به خودمون وا نگذارین بابا، ما زیر بیرق توییم. چون نبودن زیر این بیرق یه مصیبته، خود نفسش باید برگرده تو فضای روزگار عرب که این معنای واژه چه معنایی است. یکی از مواردی که داره، وقتی عرب ها می رفتن پیش یک ملکی، ملک در اصطلاح ما، بیش توجه بکنید، ما الان در دوره یک دولت های بزرگیم، بهش میگن دولت ملت ها، بهش میگن مثلا وقتی میگن شاه، آدم تصور میکنه شاه یک کشوری مثلا خیلی با این، اینجور نبوده. آن ملک در اون روزگارا، هر مثلا فرض کن کل شبه جزیره عربستان شاید 100 تا ملک داشته، هر تیکه تیکه. خود تو تاریخ اروپا ببینید، هر شهر یه پادشاه داشته. اینا ملک ها به معنای سلطان ها، ملک ها، کینگ ها، اینا کوچولو کوچولو هن، خیلی هم نیست، فرقی هم نمی کرده زندگیشون با بقیه. یک کسی شاه مثلا فرض کن 50 تا خانواده بوده، یک کسی که می رفته پیش یه ملک، پیش یک مثلا بزرگی، یه ذره با رئیس قبیله فرق داره در حقوق، پیش یه ملکی می رفته اونجا، یه تعبیری داشتن عربا از این در میاد، میگفتن عبیت اللعن، میخواستن سلام کنن، از در که وارد میشدن میگفتن عبیت اللعن. عبیت اللعن یعنی چی؟ یعنی کاری نکردی که ترد ایجاد شه، کاری نکردی که فاصله بیفته، دوری بیفته. این خیلی براش، برای یک شاه مهم بوده که من را از دور بودن نجات دادی، یا کاری نکردی که من بگم آقا عطاشو به لقاش بخشیدم دیگه نمیام پیش این شاهه، دوباره اومدیم. وقتی از دور می اومدن مثلا عیادیش اینا می اومدن پیشش، از در می گفتن عبیت اللعن، ظاهرا مثل بگن سلام علیکم، یا مثلا بس کن سبح کن الله بالخیر که ما وارد میشیم میگیم، یا مثلا فرض کن حالا الان تو عدیه ما میگیم ادخلو، یا مثلا الله یا ادخلو یا رسول الله. الان مثلا اونا وارد که میشدن میگفتن از دم در داد میزدن عبیت اللعن. عبیت اللعن یعنی شما کاری نکردی انقدر بزرگواری که باعث بشه ما از شما دوری کنیم، یا کاری نکردی که باعث دور بودن ما بشه، درها رو نبستی، همه با کرامت برخورد کردی، انقدر تو بزرگواری که ما رو هم راه میدی، ما رو طرد نکردی، اجازه دادی که ما بیاییم. لعن پس به این معناست، معنی دوریه، به معنای طرده. اصل داستانش هم لعن خدا برگرفته از این بحث سنت عربه، این داستان سنت عربه، و البته در تمام بشر بوده، ولی در عربها به خاطر نوع زندگی قبیله‌ای و زندگی که تو شبه جزیره است، زندگی که با تاراج و با دستبرد و با جنگ و غارت همراهه، این دیگه خیلی پررنگ تره. بعدها البته مثلا فرض کن وقتی رفتن انسان ها آمریکا، اونجا رفتن نوع دیگه ای از روابط، چون هیچ که قبیله که نداشته، اونجا مجبور شدن که به یک قراردادهای تن بدن. یعنی انسان ها تو مناطق این طرف، منطقه شرق، حالا حتی اروپا هم شامل بشه، چون تاریخ دارن، گروه هاشون گروه های نسبی هن. اون شما وقتی به دنیا می اومدی مثلا از قبیله فرض کن قریش بودی، بذار بودی، نسب داشتی، گروه داشتی. وقتی کوچ کردن و رفتن با آمریکا، اونجا آدم ها اومدن، هیچ کدوم قبیله نبود، این از مثلا این ور دنیا اومده بود، اون از اون ور اومده بود، این از فرانسه اومده بود، اون یکی از اسپانیا اومده بود، اون یکی از انگلیس اومده بود، تازه اینم از یه شهر، اون یه شهر تیر و طایفه نداشتن. اینا اونجا که رفتن رسیدن به این که بیان دور هم شهر تشکیل بدن، یه شهرهای کوچولو تشکیل دادن، کلونیای تشکیل دادن، بعد مجبور شدن توش بیان قراردادهای اجتماعی با هم ببندن، یه نفری پاسبان انتخاب کنن، کلانتر انتخاب کنن، همه چیش به نوعی با یه قرارداد با عنایت بسته شد. این قراردادها در نظامات سنتی هست، اما قراردادهای بی عنایته وجود داره. شما وقتی عضو از جامعه هستی نسبت به اون جامعه هم تکلیف داری هم حق داری، همون جامعه حمایتت میکنه هم تو باید از اونو حمایت کنی، باید رعایت. ولی در نظامات جدید که پدید اومد، یعنی قبیله ها و شکل های جدیدی از همزیستی ها که پدید اومد، این مسائل رو اینا با هم چکار کردن؟ با هم قرارداد مکتوب روشن مورد نظر بستن. این رو به عنوان بحث لن داشته باشید. بحث لن بس بسیار از این حیث مهمه که یک تاریخی از لن داشته باشیم. لن ترد، معنای ترد، همه میگن ترد از رحمت خدا، نه، این ترد از خود خداست. به یه بیان لن ترد از چی؟ از خود خداست، از خود خدا فرد مطرود واقع میشه. حالا بقیش رو بعدن میخونم.